قول و غزل. به نام آن که جان را فکرت آموخت و با عرض سلامی چو بوی خوش آشنایی، ز دست کوته خود زیر بارم که از بالا بلندان شرمسارم. مگر زنجیر مویی گیردم دست، وگر نه سر به شیدایی برآرم. ز چشم من بپرس اوضاع گردون که شب تا روز اختر می شمارم. به این شکرانه می بوسم لب جام که کرد آگه ز راز روزگارم. من از بازوی خود دارم بسی شکر که زور مردم آزاری ندارم. اگر گفتم دعای می فروشان چه باشد، حق نعمت می گذارم. تو از خاکم نخواهی برگرفتن، به جای اشک اگر گوهر ببارم. سری دارم چو حافظ مست، لیکن به لطف آن سری امیدوارم. یکی از غزل‌های بسیار معروف حافظ بود. در نسخه بیتی اضافه بر این ابیات هم آمده: مکن عیبم به خون خوردن در این دشت که کارآموز آهوی تتارم. خب بارها گفته ایم و هر بار تکرار می‌کنیم که شعر، به خصوص شعر حافظ، روال منطقی و قاعده ریاضی ندارد. کاریست هنری و به تعبیر استاد مطهری باید با دیدی هنری به شعر و به خصوص به شعر حافظ نگاه کرد. در شروع حافظ می فرماید: من از تهی دستی پشتم زیر بار غم و اندوه خم شده و دوتاست و بدین سبب از بلند قامتان شرمسار هستم. می تواند تعبیر عرفانی داشته باشد به طور قطع. حافظ عارف بوده و عاشق عرفان بوده، چنان که می گوید: مگر زنجیر مویی گیردم دست، که بعضی ها به این شکل می خوانند: مگر زنجیر مویی گیردم دست، چون وقتی سر به شیدایی برمی دارد و شیدایی مترادف با دیوانگی است، در گذشته دیوانه را به زنجیر می بستند و زنجیر مو علاقی است بین یار و عاشق که دیوانه محبوب و معشوق است. پس از آن میگوید از چشم من که شب تا صبح بیدار هستم و به آسمان ها نگاه میکنم و اختران را میشمارم، اوضاع گردون را بپرس. پیداست که حافظ در این بیت اشاره به توانایی خود در اخترشماری دارد. حافظ در بسیاری از ابیات به ستاره شناسی و نجوم و اخترشماری اشاره می کند و توانایی هایی که در این را داشته. می گوید بعد که اگر دعای می فروشان میکده معرفت را می کنم، یعنی استادان خودم، آنهایی که می معرفت و آگاهی به من دادند، حق نعمت می گذارم، آنها مرا به این آگاهی رساندند. پس از آن شکر خداوند را به جای می آورد که من قدرت و زور آن که دیگران را آزار بدهم ندارم. بزرگترین نعمتی که خداوند به ما عطا می فرماید این است که از دیگران دستگیری کنیم و به آنها محبت کنیم. خب، کم کم به پایان وقت و فرصت رسیده ایم. فقط در مقطع و بیت پایان حافظ اشاره می کند به این که اگر در این جهان من قصور خدمت دارم و به اون ارزش هایی که خداوند اشاره کرده دست نیافتم، در عوض به لطف و محبت الهی در آن جهان، آن سری یعنی آن طرف، آن جهان، بهشت، وعده خداوند امیدوار هستم. پس تا برنامه دیگر و غزل دیگر، خدا نگهدار و بدرود.
اطلاعات فوری.
دستکش ها، ماسک ها و سایر زباله های تولید شده در هنگام مراقبت از بیمار را به عنوان زباله های عفونی داخل یک سطل زباله دردار در اتاق بیمار قرار دهیم و سپس دفع کنیم.
نه غیر ممکن است کسی را خدای تا بردار قلب من بگذار به جای تو هرگز نمی شود که تو را دید و بعد از آن جای نفس کشید به جز در هوای تو جز در هوای تو ساکت کنار بحت خودم می نشینم و از یاد می برم همه را با صدای تو آسوده دست می کشم از هرچه ادعاست با یک نگاه ساده بی ادعای تو با و قذر به سادگی حرف می شود چون بهتر از زاره می افتن به پای تو آسوده دست کشم از هرچه ادعاست با یک نگاه ساده بی ادعای تو با تو غزل به سادگی حرف می شود چون بهتر از زاره می افتن به پای تو دلیل بودن من گفتن از تو بود تا من تو را به شعر بگویم برای تو اصلا دلیل بودن من گفتن از تو بود تا من تو را به شعر بگویم برای تو
زبان فارسی نامت بلند آیین سخن به جای کلمه بیگانه استوپ بگوییم ایست علاوه بر کلمه ایست می توانیم از واژه های ایستاندن نگاه داشتن بند آوردن و توقف نیز استفاده کنیم. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
آینه برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیز، شما که اهل مطالعه و کتابخوانی هستید، کتابهای خوب میخونید و کتابهای خوب رو به دوستانتون پیشنهاد میدید.
دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی در پیشگاه شما با یک برنامه تالار آینه دیگه تا با هم از یک کتاب حرف بزنیم. یک کتاب مهم در تاریخ ادبیات، اثری از آلبر کامو به اسم سقوط. آلبر کامو نویسنده، فیلسوف و روزنامه نگار فرانسویه. کامو در سال 1913 در الجزایر به دنیا اومد و زندگیش در فقر و تنگ دستی گذشت. فقر به او احترام به رنج و همدردی با مستمندان رو یاد داد. آلبر کامو حتی با هزینه دولت وارد دبیرستان شد. در اون زمان تحصیلات متوسطه تنها به ثروتمندان اختصاص داشت. در سال 1930 نخستین نشانه های ابتلا به سل در آلبر کامو نمایان شد. در سال 1935 لیسانس فلسفه‌اش رو گرفت و در روزنامه معروفی مشغول به کار شد و نقدها و مقاله های بسیار رو در این برهه تألیف کرد. آلبر کامو چندین نمایشنامه رو هم به روی صحنه برد. در سال 1957 جایزه نوبل ادبی رو برای نوشتن مقاله اندیشه‌های درباره گیوتین که علیه مجازات اعدام بود و همینطور به خاطر مجموعه آثارش دریافت کرد. آلبر کامو در واقع در آثارش به روشنی به مشکلات و سختی‌های زندگی بشری در عصر حاضر می‌پردازه. آلبر کامو پس از رودیارد کیپلینگ، نویسنده بریتانیایی و برنده جایزه نوبل در سال 1907، در 43 سالگی جوانترین برنده جایزه نوبل و همینطور نخستین نویسنده زاده قاره افریقا بود که این عنوان رو کسب کرد. کامو 2 سال پس از دریافت جایزه نوبل در یک سانحه تصادف درگذشت. از آثار کامو میتونیم به کتاب‌های بیگانه، تا اون، سقوط، آدم اول که کامو پیش از اتمام این کتاب جان باخت و در سال 1995 این اثر نیمه تمام منتشر شد، مرگ خوش، کالیگولا و سوء تفاهم اشاره کرد. سقوط کتابی از آلبر کاموس که نخستین بار در سال 1956 منتشر شد. رمانی فلسفی که از زبان مردی که روزگاری وکیل بوده روایت میشه. جان شخصیت اصلی داستانه که زندگیش رو برای غریبه‌ای که به طور ناگهانی با او مواجه شده تعریف میکنه. جان پل سارتر، فیلسوف فرانسوی، این رمان رو زیباترین و فهم ناشده ترین کتاب کامو معرفی میکنه. رمان سقوط با وجود کوتاه بودن و ایجازی که داره تونسته به خوبی معنا و مفهوم عمیق خودش رو منتقل کنه. سقوط رمانی است که از مجموعه تک‌گویی‌های راوی داستان تشکیل شده. ژان داستان زندگی و سقوطش رو مرحله به مرحله بازگو می‌کنه. مراحل سقوطش از پاکی و بی‌پیرایگی رو. آلبر کامو با این اثر انسان رو به سقوط اندیشه و مرز پالایش روح می‌رسونه. و سعی میکنه سطح هوشیاری انسان رو نسبت به روح پیچیده خودش بالا ببره. این کتاب آینه تمام نمای روزگار انسان امروزه. تصویری که ژان از خودش عرضه میکنه تصویر تک تک انسانهایی که خودشون رو بیگناه میدونن، اما با کاوش در عمق وجودشون متوجه میشن که از یک جایی پله پله و قدم قدم به سمت سقوط پیش رفتن. کامو در رمان سقوط چالش‌های انسان و مفهوم سقوط در زندگی رو بیان می‌کنه. بعد از موفقیت آلبر کامو در کتاب بیگانه، میشه رمان سقوط رو شاهکار ادبی او تلقی کرد. کامو در این کتاب تونسته به شکل عمیق و با استفاده از ظرافت نوشتاری خود مفاهیم و معانی زندگی رو تفسیر کنه. آلبر کامو در این کتاب موضوعاتی مثل قضاوت، برداشت دیگران و تأثیر نگاه‌ها و برخوردهای اجتماعی روی انسان رو شرح میده. او انسان رو همیشه در معرض قضاوت شدن میبینه، مسئله‌ای که باعث سقوط بعضی افراد در زندگی میشه. از جذابیت‌های رمان سقوط اینه که خواننده با فضا و محیطی که باعث سقوط قهرمان داستان میشه کمتر آشنا میشه تا تمرکزش بیشتر روی بعد فلسفی کتاب باشه، نه بعد داستانی اون. همینطور کل داستان از زبان یک نفر یعنی ژان تعریف میشه و تمام کتاب رو صحبت‌های ژان به شکل تک‌گویی و مونولوگ در بر گرفته. او با فردی که نام و نشان او ذکر نمیشه صحبت میکنه و تا انتهای داستان از فرد مقابل هیچ پاسخی دریافت نمیشه. در واقع این مخاطب بی نام و نشان کسی نیست جز کسی که در حال خوندن کتاب سقوطه. ژان مردی موفق، دانا و خوشبخته که دچار بحران پوچی در زندگی شده و از یک جایی به دنبال پیدا کردن معنای زندگی خودشه و سعی میکنه سقوط‌ها و خصوصیات رذل خودش رو به یاد بیاره. ژان در کنار شرح خاطرات و اتفاقهایی که براش در طول زندگی افتاده به چیزهایی اعتراف میکنه که باعث سقوطش شدن. کامو این حقیقت رو از زبان ژان بیان میکنه که همه ی انسان ها مدت هاست که سقوط کردن. کامو برای نامگذاری این کتاب کلمه سقوط رو به همین لحاظ انتخاب کرد تا با استفاده از معنای اون دور شدن انسان از تعالی و ارزش های والای انسانی و همینطور سرگشتگی او در این دنیا رو نشون بده. مضمون اصلی و عمده رمان ترس شخصیت محوری از قضاوت شدنه و مرد ریشخند واقع شدنش توسط دیگران ترسی رو به او القا میکنه. این ترس رفته رفته بر او چیره میشه و باعث میشه او به واکاوی زندگی سقوط کرده خودش بپردازه و این بار در واقع او خودش به قضاوت خودش دست میزنه و اشتباهها و خطاهایی رو که مرتکب شده شناسایی و تحلیل میکنه. اون نیز برخلاف تصورش انسانی گناهکاره. اون چیزی که کامو در نهایت بهش میرسه اینه که رهایی از قضاوت هیچ وقت به دست نمیاد، چرا که به فرض رهایی از قضاوت دیگران انسان همیشه و همه جا مورد قضاوت ذهن خودش قرار میگیره. کامو در این اثر تونسته نقاب انسان امروزی رو کنار بزنه و او رو به یاد تمام کارهایی بندازه که باید انجام میداده و یا نباید انجام میداده.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
و اما دوستان عزیز، برسیم به خلاصه داستان سقوط اثری از آلبر کامو. داستان درباره مردی به نام ژانه که در گذشته به کار وکالت مشغول بوده و حالا خودش رو قاضی معرفی میکنه، قاضی تائب یا توبه کار. داستان از جایی شروع میشه که ژان در یکی از رستوران‌های آمستردام با یک غریبه مواجه میشه و شروع میکنه زندگیش رو برای این غریبه تعریف میکنه که در همون شب باهاش آشنا شده. ژان شرح زندگی خودش رو مرحله به مرحله از روزگاری که در پاریس وکیلی مشهور و عادل و موفق و درستکار بوده آغاز میکنه و تا سقوط و زندگی فعلیش در آمستردام ادامه میده. ژان آمستردام رو تبعیدگاه خودش میدونه و از اون بیزار، از مردمش میترسه و در این تبعیدگاه هر چیزی براش زجرآوره. ژان مخاطبش رو یاد همه کارهایی میندازه که در طول زندگیش انجام داده، از خطاها و گذشته هولناکش تعریف میکنه و با نیت یافتن معنای واقعی زندگی دروغها و درویهای خودش و اطرافیانش رو فاش میکنه و به گناهانی که در زندگی مرتکب شده اعتراف میکنه. ژان مانند متهمان به تمام چیزهایی میپردازه که فکر میکنه زندگیش رو تا سقوط رسوندن. در واقع او خودش رو در محکمه‌ای که برای خودش ترتیب داده بازخواست و مؤاخذه میکنه. به طور مثال جان مهمترین اتفاقی که انسانیت او رو به سقوط کشونده ماجرای شبی میدونه که از کنار رودخانه‌ای رد میشده و در همون لحظه زنی رو میبینه که با حالتی عجیب به لبه رودخانه نزدیک شده. جان بی تفاوت به این صحنه از کنار اون زن رد میشه و لحظه‌ای بعد صدای پرتاب شدن زن رو به داخل آب میشنوه. وقتی برمیگرده میبینه زن در رودخانه سقوط کرده و نه تنها خودش برای نجات او اقدامی نمیکنه، بلکه کسی رو هم برای کمک صدا نمیزنه و این سقوط نقطه شروع سقوط جان در زندگی به حساب میاد و باعث میشه او مانند یک قاضی خودش رو مورد بازخواست قرار بده. او که روزی وکیلی خوشنام و محبوب نزد مردم بوده و به فقرا و نیازمندان کمک میکرده، نقاب ظاهریش رو بر میداره و مجرمیت خودش رو میپذیره. همینطور او به یاد میاره زمانی که در یک اردوگاه خدمت میکرده، یک بار در گرمای شدید هوا جیره آب مردی بیمار رو میدزده و مینوشه و باعث هلاک او میشه. همینطور اعتراف میکنه که تابلویی که همکنون در خانش به دیوار آویزونه یک تابلوی معروف و دزدیده شده از موزه است و او با آگاهی از این موضوع تابلو رو مدت هاست برای خودش حفظ کرده. ژان با بازگویی تک تک این حوادث در نهایت شهر آرزوهاش یعنی پاریس رو ترک میکنه و خودش رو به آمستردام تبعید میکنه و در محله پس دوران تبعیدش رو سپری میکنه. دوستان عزیز، سپاسگزارم از اینکه همراه بودین با من و این برنامه تالار آینه و معرفی کتاب سقوط اثری از آلبر کامو. با دو سه جمله از همین کتاب این برنامه رو به پایان میبرم. شیرجه های نرفته گاهی کوفتگی های عجیب به جا میگذارند. دوستی به این سادگی نیست، به مرور ایام و با رنج بسیار به دست می آید، اما چون به دست آمد دیگر راهی برای خلاصی از آن وجود ندارد، باید در برابرش سینه سپر کرد. و آخرین جمله، عشق حقیقتی استثنایی است که در هر قرن دو یا سه بار رخ می دهد، بقیه اوقات صرف خودخواهی و یا ملال می شود. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
اطلاعات فوری.
وسایلی که روزانه افراد زیادی از آنها استفاده می کنند، نظیر دکمه های آسانسور، دستگاه های حضور و غیاب محل کار، خودپرداز های بانک ها و سایر موارد از این دست، یکی از عوامل انتقال بیماری های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس هستند. سعی کنید بعد از استفاده از آنها دست های